دانشمندان این آثار را به هنر بین النهرین، یونان و بابل ربط می دهند. ظروف طلایی تپه فلول را می توان در فهرست اشیای شامل کاسه های طلایی و نقره‌ای، برخی با درون مایه های هندسی همچون دو کاسه بدست آمده از تپه فلول و برخی شامل منظره های داستانوار از بلندی ها، گروه های شکار و کار بر روی زمین ها جای داد. اگرچه ظروف بدست آمده از تپه فلول همچون ظروف دیگر از این حوزه فرهنگی گسترده دارای ویژگی های هنر محلی هستند، اما آثاری از گرایشات خارجی را نشان می دهند. بر اساس اطلاعات بدست آمده از تپه فلول بغلان، فقط همین سه اثر باقی مانده که فعلا در نمایش جهانی قرار دارد. سرنوشت دیگر آثار تپه فلول فعلا معلوم نیست. طبق ادعای مسئولین موزه ملی افغانستان، یکی از ظروف نقره‌ای این مجموعه در سال 1989 میلادی از جمله آثاری بود که وزارت اطلاعات و فرهنگ وقت از آن نگهداری می‌کرد و یکی دیگر از این آثار زمانی در بازار هنر لندن دیده شده بود. امید است با حفظ و نگهداری این گنجینه‌های ارزشمند تاریخی، زمینه رونق گردشگری و آبادانی سرزمین کهن افغانستان را شاهد باشیم. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددکارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حسابه بانگ در آئے بارت پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه های ما می باشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم.
جوانی، جوانی، جوانی بی تو بر من مرد برگر، جوانی بی تو بر من مرد برگر، ز تنهایی دلم پژمرد برگرد، ز تنهایی دلم پژمرد برگرد. جوانی، جوانی، مکه گل میگیرم گلدانی باشد، مکه یار
پژمرد و برگرد جوانی بی تو بر من مرد و برگرد ز تنهایی دلم پژمرد و برگرد گل دارم که لیلا نام دارد گل دارم که لیلا نام دارد سفیدی با گل بادام دارد سفیدی با گل بادام دارد سفیدی اش را طلب کردم سفیدی اش را طلب کردم نمیشه چطور بیا فردلی بیلم دارد جوانی جوانی بی تو من مرد برگرد ز تنهایی دلم پش مرد برگرد جوانی بی تو من مرد برگرد ز تنهایی دلم پش مرد برگرد
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری به وقت تهران و کابل همراه ما باشید. رئیس جمهوری افغانستان اجرای طرح جدید صلح دولت را حتی بدون حضور وی در انتخابات آینده این کشور ضروری دانست. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
اشرف غنی رئیس جمهور فرصت به وجود آمده برای صلح را تاریخی خواند، اما تأکید کرد کرگز استیفا و تن به کدام معاهده ننگین نمیدهد. اشرف غنی که طرح خود را برای صلح که در نشست مقامات دولتی در هرگ صورت گرفت تشریح میکرد گفت یک دریچه به سوی صلح گشوده شده، نه کدام شارا، باید دولت و ملت افغانستان با تمام تدابیر این دریچه را برای رسیدن به صلح پایدار وسیع‌تر کند. رئیس جمهور افزود که این بار اول است که ظرف 42 سال گذشته امکان این به وجود آمده که افغانستان از جنگ دوامدار به صلح پایدار و عادلانه برسد. اشرف غنی آمادگی خود را بار دیگر برای انتخابات زودنگام ابراز نمود و گفت هرگز تن به استعفا و معاهده ننگین خودش و معاونینش نمی دهند. رئیس جمهور انتخابات را منبع مشروع نظام خواند و تأکید کرد کسی که در زحامت قرار داشته باشد باید منبع مشروعیت وی اراده مردم افغانستان باشد. نقشه راهی هرگ برای رسیدن به صلح عادلانه و پایدار شامل 3 مرحله است که رئیس جمهور با آن اشاره کرد: توافق سیاسی، روی آتش بس زیر نظر بین المللی، تشکیل حکومت صلح و مرحله سومی اعمار صلح، دولت سازی و ایجاد مارکیت. همچنان رئیس جمهور به خاطر صلح پایدار و عادلانه تاکید بر ضمانت شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی نمود. قرار است استانبول در ماه روان میلادی میزبان نشست بین المللی درباره صلح افغانستان باشد، در حالی که جنگ در داخل افغانستان شدت یافته و هنوز انفجارات و انتحارات ادامه دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل.
بله، گزارش همکارم قریشی را شنیدید درباره تاکید اشرف غنی بر اجرای طرح پیشنهادی برای صلح. اما رهبر حزب اسلامی افغانستان حضور نداشتن احزاب و گروه‌های سیاسی در نشست استانبول را به معنای شکست مذاکرات صلح ارزیابی کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، گلبدین حکمتیار که در ماه‌های اخیر با اظهار نظرهای ضد دولتی و مغایر با تلاش‌های صلح جویانه خشم بسیاری از مسئولان و شخصیت‌های افغانستانی را برانگیخته است، افزود که شکست مذاکرات پیشین صلح در قطر نیز به دلیل عدم حضور رهبران همه جناح‌های سیاسی بوده است. رهبر حزب اسلامی افغانستان با تاکید بر لزوم دعوت همه جناح‌های سیاسی در نشست استانبول خاطر نشان کرد که موضوعاتی شامل تشکیل دولت موقت، خروج نیروهای خارجی، انتقال قدرت، ایجاد شورای عالی دولت و برگزاری انتخابات شفاف باید به صورت صریح و واضح در دستور کار کنفرانس صلح استانبول قرار بگیرد. ایرادات تازه حکمتیار به نشست استانبول ترکیه در حالی است که در این نشست نیز علاوه بر دولت و طالبان، نمایندگانی از برخی احزاب و چهره‌های سرشناس افغانستانی حضور خواهند داشت. با گفته حکمتیار، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تلاش داشتند تا محل گفتگوهای صلح افغانستان را از قطر به کشورهای اروپایی انتقال دهند، اما با درخواست طرفهای افغانستانی، استانبول به عنوان محل برگزاری کنفرانس صلح انتخاب شد. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری در افغانستان از سال گذشته در قطر آغاز و اخیراً نیز در مسکو پایتخت روسیه دنبال شده و قرار است در ماه روان در استانبول ترکیه هم دنبال شود. سفر برنامه‌ریزی شده هیئت دیپلماتیک پاکستان به کابل که قرار بود امروز پنجشنبه انجام شود لغو شد. با گزارش خبرگزاری شفق نای افغانستان، عبدالقادر زازی رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرد که سفر هیئت پاکستانی با کابل به دلیل نامعلومی لغو شده است. برخی منابع همچون آریانا نیوز از دلایل امنیتی برای لغو سفر اسد قیصر رئیس مجلس نمایندگان پاکستان و هیئت همراه به کابل خبر دادند. این در حالی است که در کابل برای استقبال از رئیس مجلس پاکستان و هیئت همراه تابلوهای خوشامدگویی و پرچم دو کشور نصب شده بود. با گزارش وبسایت خبری رادیو پاکستان، هیئت دیپلماسی پاکستان برای گسترش روابط و بررسی اوضاع صلح و ثبات در افغانستان برای سفری 3 روزه به کابل برنامه‌ریزی کرده بود. معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در دیدار با نماینده کره جنوبی گسترش روابط را بررسی کرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، در دیدار میرویس ناب با کیانگ چل نماینده ویژه کره جنوبی در امور افغانستان و پاکستان بر اهمیت ایجاد افغانستان صلح آمیز و با ثبات تاکید شد. دو طرف راه حل سیاسی برخواسته از روند مذاکرات صلح را ادامه دستاوردی با 2 دهه سابقه برای ملت افغانستان دانستند که باید حفظ شود. ناب و کیانگ چل همچنین نقش سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد را در گفتگوهای صلح و تأمین ثبات در افغانستان مهم دانستند. نمایندگان دولت‌های افغانستان و کره جنوبی گسترش همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مهم اقتصادی را خواستار شدند. جنگ و خونریزی در 12 ولسوالی ولایت بدخشان افغانستان بیش از یک هفته است که همچنان ادامه دارد. احمد بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان گفت که نیروهای گروه طالبان در بخش‌های مختلف این ولایت با نیروهای امنیتی افغانستان درگیر شده و تلفات زیادی به نیروهای امنیتی وارد شده است. با گفته صمیم، در حمله شب گذشته گروه طالبان به ولسوالی کشم برادرزاده امان الله نسیم معاون امنیتی ولایت بدخشان کشته و خواهرزاده وی نیز زخمی شده است. این در حالی است که در مسیر فیض‌آباد بهارک از توابع ولایتی بدخشان نیز 2 نیروی امنیتی دیگر کشته شدند و 1 نفر هم زخم برداشت. رئیس شورای ولایتی بدخشان با ابراز نگرانی از وضعیت درگیری در این مناطق از دولت خواسته تا با اعزام نیرو این منطقه را پاکسازی کند. صمیم همچنان هشدار داده با گرم شدن هوا و ذوب شدن برف، مسیر رفت آمد گروه طالبان در این مناطق باز شده و جنگ در ولایت بدخشان تشدید خواهد شد. 3 نیروی امنیتی افغانستان در حمله طالبان به 1 پسته نیروهای پلیس در شهر کابل کشته و زخمی شدند. این حمله در منطقه کوبکی در ولسوالی پغمان در حومه کابل رخ داد. بر اساس این گزارش، تاکنون دولت افغانستان به این خبر واکنشی نشان نداده است. در روزهای اخیر درگیری بین نیروهای اردوی افغانستان و اعضای گروه طالبان در مناطق مختلف این کشور تشدید شده که بر اثر این درگیری ها صدها نفر از طرفین کشته و زخمی شدند. این حملات و درگیری ها در حالی است که دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است به منظور پایان جنگ و درگیری در این کشور در نشست ماه روان در استانبول ترکیه شرکت کنند. و فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ورود پیکر 63 شهید تازه تفحص شده به کشور خبر داد. سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس در شهر آبادان ولایت خوزستان در جنوب شرق ایران گفت که پس از 2 ماه تلاش مستمر پیکر پاک و مطهر 63 شهید دفاع مقدس امروز پنجشنبه وارد میهن اسلامی شد. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود که پیکر پاک این شهدا در مناطق عملیاتی فکه، شلمچه، جزایر مجنون و شرق دجله تفحص شد. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مراقب سلامتیتان باشید. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت تهران و کابل خواهد بود. روز خوبی داشته باشید.
اخبار به سمع شما خوبان رسید. عزیزان شننده، حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن شفای بزرگترین درد هاست. انشالله همیشه راه من راه قرآن باشد، چرا که راه نور و حقیقت است. همراه می شویم با برنامه در وادی نور به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
یاد تو میان دل و زبان است و مهر تو میان سر جان. بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا، محبت خودت و محبت هر کسی که تو را دوست دارد و دوست داشتن هر عملی که مرا به محبت تو نزدیک می‌گرداند روزیم فرما. ای هدایتگر من، بر محمد و آلش که بر گزیدگان تو هستند درود بفرست و ما را در بپا داشتن سنت‌های خود و به کار گرفتن آداب نیکویت موفق بدار و به برکت قرآن ما را از گزند حوادث حفظ فرما.
اللهم
سلام و عصر بخیر و آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنوندگان خوبه در وادی نور. خوشحالیم که امروز هم 50 دقیقه همراه با کلام خدا هستیم و از حضور معنوی شما عزیزان سپاس گذاریم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی برای دریافت پیامک ها و همچنین صدای دلنشین شما خوبان. خب اجازه بدین که برنامه امروز را آغاز بکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان کلید دانایی بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. ارجمندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند اگر زندگی سعادتمندان و مرگ شهدا و نجات در روز جزا و امنیت در روز حراس و نور در روز ظلمت و سایبان در روز حرارت شدید و سیراب شدن در روز آتش و ارزش و سنگینی در روز سبکی اعمال را می‌خواهی، پس قرآن را مطالعه کن، چرا که قرآن یادآور خدای رحمان و محافظی در برابر شیطان و عامل برتری در ترازوی اعمال است.
قرآن و اطرت
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در جلد 15 بهار الانوار صفحه 129 از ابن ابی عفور روایت شده، شنیدم که مولایم امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند افراد مسلمانی که حاکم ظالم را دوست دارند و از فساد و تباهکاری او رضایت دارند مشمول آیه 257 سوره بقره هستند که خداوند می‌فرماید و کسانی که کافر شدند سرپرستانشان طاغوت هستند که آنان را از نور خارج می کنند و در تاریکی ها وارد می سازند. آنها قطعا اهل آتشند و همیشگی در آن خواهند بود. ابن ابی عفور که مخاطب امام بوده است می گوید عرض کردم مگر منظور از این آیه کفار نیستند؟ و دلیل این که خداوند متعال می فرماید والذین کفروا. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند مگر کفار در حال کفر نور دارند که از نور به سوی تاریکی برده شوند؟ منظور در این آیه اشخاصی هستند که به دلیل تمایل به پیشوایان ستمگر و پیروی از آن طاغوتیان نور اسلام را از دست می دهند و به تاریکی های کفر کشیده می شوند و آتش دوزخ بر آنها همراه با کفار واجب شده است. از این رو خداوند در پایان آیه می فرماید آنها قطعا اهل آتشند و همیشگی در آن خواهند بود. جهان سپاس از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
منم مگر موجم نمی بینی من آن گلزار
دوستان ارجمند، اسمای الهی بهترین و اساسی ترین وسیله شناخت خداوند هستند. انسان با درک و فهم اسمای الهی و عظمت پروردگار پی برده و جایگاه خود را در هستی پیدا می کنه. لطفاً در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. در این بخش از برنامه توجه شما را به یکی از اسماء جمالی خداوند یعنی اسم وهاب که حکایت از لطف و رحمت بی انتهای خداوند دارد جلب می کنیم. وهاب به معنای بسیار بخشنده است و به کسی گفته می شود که بدون هیچ قصد و غرض و عوض و درخواست و تقاضایی بذل و بخشش می کند. خداوند وهاب سخاوتمندی است که جود و کرم و بخششهایش سراسر هستی را در بر گرفته است. بخششهای او شامل تمام آفریده ها شده و نعمتهایش شامل همه خلائق اعم از مؤمن و کافر می شود. گنجینه های ملک و ملکوت جهان به دست خداوند وهاب است و بسیاری از مواهب را بدون این که مردم بدانند و به فکرشان خطور نماید و تنها بر پایی نعمت بخشی و بنده پروری و بدون هیچ پاداش و شکر خواهی به آنها عطا می فرماید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، در قرآن کریم سه بار به اسم وهاب اشاره شده است. در آیه 8 سوره آل عمران حضرت زکریا خداوند را با نام وهاب خطاب می کند. حضرت زکریا علیه السلام بسیار دوست داشت که فرزندی داشته باشد تا نام و یادش را پس از او زنده نگه دارد و افتخار دعوت به سوی خداوند نصیب او گردد. روزی از روزهای زمستان زکریا به اتاق مریم دختر عمران علیه السلام که سرپرستی او را به عهده داشت رفت و در آنجا انواع غذاها و انواع میوه‌های زمستانی و تابستانی را دید. حضرت زکریا از دیدن غذاها خصوصا میوه‌های تابستان بسیار تعجب کرد و پرسید: مریم، اینها را از کجا آورده ای؟ مریم سلام الله علیها پاسخ داد: از نزد خدا، همانا که خداوند به هر کس هر آنچه را که بخواهد بدون حساب می‌بخشد. در این زمان بود که زکریا علیه السلام دل شکسته شد و دست به دعا برداشت و عرضه کرد:
رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء.
خداوندا از طرف خود فرزند پاکیزه ای نیز به من عطا فرما که تو دعا را می شنوی.
در همان حال فرشتگان خداوند در حالی که حامل مژده‌ای از جانب خداوند برای او بودند به سویش آمده و گفتند: زکریا، خداوند به تو فرزندی صالح و نیکوکار عطا خواهد کرد. زکریا با شنیدن چنین بشارتی در مقابل خداوند وهابی که نعمتهای فراوانی را به او موهبت فرموده با سجده افتاد.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
دوستان عزیز، کسی که میخواهد از طریق اسم وهاب خود را به خدا نزدیک نماید، باید نعمتهایی را که خدا به او عطا کرده وهاب گونه در اختیار سایر بندگان نیازمند نیز قرار دهد تا مصداق اسم وهاب شود. البته میبایست به این نکته توجه داشت که کسی که چیزی را میبخشد اول باید صاحب واقعی آن باشد، دوم این که به دنبال گرفتن عوض آن نباشد. بناهن واهب و بخشاینده واقعی تنها خداست. یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند اهداء مقام رسالت، نبوت و امامت است، همانطوری که در آیه نهم سوره صاد آمده است:
ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب.
مگر خزائن رحمت پروردگار توانا و بخشنده از نزد آنهاست؟
تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد أحد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني.
درود دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان با برنامه در وادی نور. آقای سید هادی حسینی بر ما نوشته کردند که سلام و تشکر از برنامه خوبتان. قرآن واقعا شفا است. من در ایام کرونا مبتلا به این بیماری شدم و به برکت قرآن و خواندن قرآن شفا پیدا کردم و همه شنونده های شما هم توصیه میکنم که لااقل روز چند آیه از قرآن کریم را بخوانند که واقعا شفا بخش هست. خدا را سپاسگزار هستیم به خاطر سلامتی شما برادر خوب ما و امیدوار هستیم که هیچ وقت دچار مریضی نشوین و همیشه جور و صحتمند باشین. بخش بعدی برنامه را هم تقدیم شما دوست عزیز خود و سایر شنوندگان میکنیم که به برکت آیات نورانی قرآن کریم همیشه سالم و سعادتمند باشین.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا يتناسون العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 12 تا 16 سوره مؤمنون بود با صدای استاد عبدالعزیز اوکاشه که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-4017.
دوستان و همراهان عزیز، بخش بعدی برنامه آماده پخش هست با گویندگی خانم خالقی.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، خانم ایوید بالداچینو کارشناس ارشد حقوق از دانشگاه سیدنی است که پس از جدایی از مذهب کاتولیک مسلمان شده است. داستان مسلمان شدن این حقوقدان استرالیایی با یک مسافرت آغاز می شود. او تصمیم گرفته بود چند روز را در مصر و در کنار مادرش باشد، سپس با اروپا برگردد. اما این سفر ارمغان تازه‌ای برای او داشت که او را در مصر ماندگار کرد. وی میگوید قرار بود 6 ماه در اروپا و 5 روز در مصر بمانم، اما برعکس شد و من 6 ماه در مصر ماندم. مسلمانان مصری با اینکه مردمان بسیار فقیر بودند، اما بسیار آرامش داشتند. در میان آنان احساس مهربانی و دوستی می کردم. در کشور خودم و در اروپا انسانهای زیادی را دیده بودم که با وجود امکانات زیاد در جستجوی آرامش بودند، ولی هرگز آن را به دست نمی آوردند. در حالی که مردم مسلمان مصر امکانات زیادی برای زندگی کردن نداشتند، اما بسیار بخشنده و مهربان بودند و آرامش عجیبی در میانشان دیده می شد. این اخلاق و رفتار مرا به اسلام نزدیکتر کرد تا اینکه با قرآن آشنا شدم. همراهان ارجمند، چنان که می دانید قرآن معجزه بزرگ پیامبر اسلام و راهنمای بشر به سوی سعادت و نیکبختی است. قرآن ارزنده ترین محبت الهی و گوهر با ارزشی است که سرچشمه رستگاری انسان است. در پرتو آن می توان از ظلمت جهل رها شد و به کمال مطلوب دنیا و آخرت رسید. قرآن در سوره اسراء آیه 9 خود را اینچنین معرفی می کند: این قرآن به راه هدایت می کند که مستقیم ترین راه هاست و به مؤمنانی که عمل صالح انجام می دهند بشارت می دهد که برای آنها پاداش بزرگی است. خانم بالداچینو هم هنگامی که در کنار رود نیل قرآن می خواند احساس می کند درهای از معرفت و کمال به سوی او گشوده می شود. وی می گوید وقتی برای اولین بار موسیقی قرآن به گوش من خورد، مجذوب نوای قرآن شدم و در هر فرصتی که به دست می آوردم و کنار رود نیل می رفتم و قرآن می خواندم. این کتاب شبیه هیچ کتاب دیگری نیست و همه چیز در آن کاملا روشن است. سوره اخلاص اولین سوره بود که از قرآن خواندم و در همین چند آیه کوتاه تمام معضلات اندیشه مسیحی را حل شده یافتم و دریافتم که اسلام طریق کامل برای زندگی انسان است. تمام سوالات خیش را در قرآن پاسخ یافته دیدم و این اولین برخورد من با قرآن بود که سبب انس همیشگی من با آن شد. وقتی قرآن را مطالعه می کردم، یقین داشتم که گوینده این سخنان خالق واقعی دنیا و آفریننده حقیقی انسان است. موسیقی دوستان عزیز، ایوید بالداچینو پس از اظهار شهادتین در مسجد دانشگاه الازهر مصر به دین اسلام گروید. اکنون این تازه مسلمان استرالیایی نام نرجس یا نرگس مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را برای خود برگزیده است و در مسیر اسلام قدم بر می دارد. در اندیشه او رسیدن به خدا و یافتن هدف در زندگی ارزش تحمل هر گونه سختی و مشقت را دارد. وی می گوید من همه چیز را که داشتم به خاطر اعتقاد و باورم فدا کردم، اما در عوض هدف و غایت زندگیم را یافتم. من الله را پیدا کردم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
دوستان و همراهان ارجمند، با همچنان از برنامه در وادی نور مهمان لحظات سبزتان هستیم. لطفاً شنونده بخش بعدی برنامه امروز هم باشین که گویندگی آن به عهده خانم اسلامزاد است.
کلید دانایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، در این بخش از برنامه به طرح این پرسش می پردازیم که چرا خداوندی که بارها در آیات متعدد قرآن کریم خود را رؤوف و مهربان خوانده، انسانها را تهدید می کند و آنها را می ترساند؟ صفت رحمت خدا که از بارزترین صفات الهی است در قرآن کریم با عناوین گوناگونی توصیف شده و خدا خود را با آن صفت بارها معرفی کرده است. در آیه 12 سوره انعام آسمانها و زمین مخلوق خداوند یکتا بیان شدند. خداوندی که از روی رحمت واسعش آنها را آفریده و تحت سلطه انسانها در آورده است. این در حالی است که در ادامه آیه خداوند نسبت به جمع تمام انسانها در روز قیامت و حسابرسی هشدار می‌دهد و غضب خود را جلوه‌گر می‌سازد.
قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
بگو آنچه در آسمان ها و زمین است از آن کیست؟ بگو از آن خداست، رحمت و بخشش را بر خود حتم کرده و به همین دلیل به طور قطع همه شما را در روز قیامت که در آن شک و تردیدی نیست گرد خواهد آورد. آری، فقط کسانی که سرمایه های وجود خیش را از دست داده و گرفتار خسران شدند ایمان نمی آورند.
خوبان همراه، خوف و رجا یعنی بیم و امید باعث تقویت انگیزه در حرکت انسان و سوی تکامل است. از همین روز که خداوند پیامبرش را هم بشیر و هم نذیر معرفی کرده است، چرا که هم با بشارت و رحمت و بهشت ترغیب می کند و هم با انذار از هلاکت و جهنم جلوگیری می نماید. بدین ترتیب حالتی از اعتدال در انسان به وجود می آورد که در پرتو آن بنده نه مغرور به رحمت و مغفرت الهی شود و دچار سرکشی و طغیان گردد و نه مایوس از رحمت و مغفرت الهی شود و از روی آوردن به درگاه خداوندی منصرف گردد. نظام آموزشی و تربیتی خاص قرآن کریم هم بر همین مبنای خوف و رجا و بشارت و انذار است. گاهی پیش می آید که فردی طرف مقابل خودش را تهدید می کند، چرا که می خواهد او را مجبور به انجام کاری کند که وی اکراه دارد و تمایلی به انجام آن ندارد. در اکثر این موارد فرد به این دلیل طرف مقابل خود را تهدید می کند که از انجام دادن آن عمل سودی می برد و انجام عمل توسط او برایش منفعت آور است. نکته ای که در اینجا باید بدان اشاره کنیم این است که تهدید خداوند به آن معنای متداول در بین انسان ها نیست، بلکه خداوند از ناحیه لطف و رأفت و رحمتی که نسبت به بندگان خود دارد آنها را از وقوع حوادثی آگاه می سازد و نسبت به آنها هشدار می دهد. بنابراین تصور این که اگر خداوند مهربان است پس چرا از بیان تهدیدآمیز استفاده می کند اتفاقا خود پاسخی برای این سوال خواهد بود، زیرا خداوند به دلیل رأفت و دلسوزی که نسبت به بندگان خود دارد نمی خواهد که آنان خود موجبات گمراهی و عذاب و گرفتاری خود را در این دنیا و آخرت فراهم آورند. به همین دلیل به آنها هشدار می دهد تا از خواب غفلت بیدار شوند و در وادی جهالت و بیخبری نیفتند.
تشکر و سپاس دوستان عزیز و ارجمند به خاطر همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی آماده پخش هست با گویندگی همکارمان خانم راستگو.
بسوی روشنایی. با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 86 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
آیا ندیدند که ما شب را برای آرامش آنها قرار دادیم و روز را روشنی بخش؟ در این امور نشانه های روشنی است برای کسانی که ایمان می آورند.
در آیات قبل نکاتی درباره قیامت مطرح شد تا انکار کنندگان قیامت دست از افکار و اندیشه های خود بردارند و قیامت را امری محال نپندارند. این آیه به یکی از مظاهر قدرت الهی اشاره کرده و می‌فرماید: آیا تا کنون به این موضوع توجه کرده اید که اگر زمین همواره روشن بود و نور و گرمای خورشید استمرار داشت، چگونه استراحت می کردید و آرامش می یافتید؟ یا اگر کره زمین همواره مانند شب تاریک بود، چگونه به کار و تلاش می پرداختید؟ در آن صورت گیاهان و درختان چگونه رشد و نمو می کردند؟ آیا گردش زمین به دور خود در هر 24 ساعت که کار و تلاش روزانه شما را با خواب و استراحت شبانه برنامه ریزی کرده امری تصادفی است؟ امروز از نظر علمی ثابت شده که تاریکی شب در آرامش اعصاب و روان انسان و روشنی روز در فعالیت‌های او در زمینه‌های مختلف نقش اساسی دارد. قرآن کریم با تکرار این گونه آیات به انسان‌های حق‌جو و حق‌پذیر یادآور می‌شود که با نگاه به اطراف خود به علم و قدرت و حکمت خالق ایمان آورده و بی جهت قیامت را انکار نکنند. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می‌آموزیم. اول اینکه آمد و شد شب و روز نشانه ای از علم و تدبیر آفریدگار جهان است. باید در این پدیده ها با دقت و هوشیاری بنگریم و امور روزمره زندگی ما را از تفکر در آفرینش باز ندارد. دوم اینکه طرح موضوع خواب و بیداری در میان آیات قیامت به این خاطر است که ما در همین دنیا هر روز نمونه ای از مرگ و دوباره زنده شدن را تجربه می کنیم. و نکته سوم اینکه برنامه زندگی انسان باید مطابق با نظام طبیعت باشد، یعنی شب برای استراحت و روز برای کار. به این ترتیب بیدار ماندن تا نیمه های شب و خوابیدن تا وسط روز برخلاف نظام طبیعی آفرینش است.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران
شكراً يا ربي، شكراً هديت قلبي، شكراً نورت دربي، شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
خب دوستان و همراهان ارجمند، به بخش کارشناسی برنامه که آخرین بخش از برنامه ما هست رسیدیم. استفاده میکنیم از حضور ارزشمند آیت الله هاشمی اوروزگانی در این بخش.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همسفر و همراه در برنامه وادی نور. موضوع بحث ما نشانه های ایمان در قرآن بود و اینکه عمل صالح مهمترین نشانه ایمان است، اما عمل صالح باید دارای خصوصیاتی باشد و با روش درست و صحیح انجام بشود تا نشانه ایمان باشد. از مهمترین اوصاف یک عبادت خوب، عبادت آگاهانه است. در این زمینه به آیه از قرآن شریف اشاره کردیم که خداوند می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. زمانی که مست هستید نزدیک نماز نشوید،